سپاسگزارم از همراهی و توجه شما هموطنان عزیز و ارجمند با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 11 و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند.
ضرب سکه.
به نام نامی او که هرچه هست و نیست از اوست. سلام به شما شنوندگان و همراهان صمیمی ضرب سکه، نیمروز شنبه آخرین ماه بهار که مقارنه با ماه بهار قرآن رمضان المبارک به خیر و خوش و برکت باشه انشاءالله. خدایا شکرت به خاطر فرصت امروز، به خاطر همه نعمتهایی که به ما بخشیدی، به خاطر همه آدمهای خوبی که سر راه ما قرار دادی. خدایا شکرت به خاطر همه مهربونیات الهی. به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که باز.
تمدن بشری طی دوره‌های متفاوت تکاملی تجربیات گوناگونی از نحوه تعامل و ارتباط رو پشت سر گذاشته. امروزه جریان توسعه جوامع در حقیقت جریانی هست که طی اون مقوله پژوهش در دو حوزه مشترک تولید یا صنعت و مبادله یا اقتصاد فعاله. طبق این تعریف نقش و جایگاه مراکز علمی و دانشگاهی به عنوان تأمین کننده منابع انسانی و هدایت کننده فناوری از اهمیت قابل توجهی برخوردار. صنعت همان بستر ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامله. از این رو تقویت و گسترش ارتباط سازمانی و برقراری تعامل بین نیروی انسانی بین دو حوزه صنعت و دانشگاه یکی از رویکردهای اصلی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است. در این بخش برخی الگوهای عملی کشورهای توسعه یافته رو در ارتباط صنعت و دانشگاه به نقل از مقاله‌ای که نوشت آقایان شفیعی و جمالی پست براتون بیان می‌کنم. تعدادی از کشورها مثل سوئیس اساتید دانشگاه مرخصی‌های 1 تا 3 ساله میدن. در این مدت زمان اونها میتونن همراه با حفظ جایگاه دانشگاهی در صنعت نیز کار کنن. یکی از نمونه‌های مناسب تعامل دانشگاه و صنعت کشور ژاپن. در این کشور صنایع پرسنل خود رو با حمایت مالی به مدت 1 یا 2 سال به دانشگاه‌ها میفرستن تا مجدداً در یک محیط علمی قرار بگیرن و با پیشرفت‌های تحقیقاتی جدید آشنایی پیدا کنن و دانش و تکنیک‌های علمی جدید رو آموزش ببینن. یکی از بهترین روش‌های ارتباط دانشگاه با صنعت در کشور انگلستان اجرا میشه، به طوری که یک محقق صنعتی به عنوان نمونه 1 روز در هفته رو در دانشگاه میمونه و در عوض یک پژوهشگر علمی دانشگاه نیز زمان مشابهی رو در شرکت مورد نظر کار میکنه. در پایان باید بگم الگوهای مناسب بسیاری برای ارتباط صنعت و دانشگاه وجود داره که برای کشور ما و سایر کشورهای توسعه یافته مرور تجربیات کشورهای پیشرفته و ایجاد الگوی مناسب با ظرفیت علمی، فرهنگی و تخصص کشور بسیار ضروری هست، به طوری که سیاستگزاران کشور ما با توجه به نقشه جامعه علمی کشور باید الگوبرداری مناسبی از روش‌های ارتباط دانشگاه و صنعت داشته باشند.
خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. من در ابتدای برنامه میگم که امروز در خدمتتون هستیم رو میخوام به حضورتون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر سمیه قربانی، مدیر سامانه های نوین فناوری و حمایت از نوآوری جهاد دانشگاهی. خانم دکتر، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که طاعت و عباداتشون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیرشون محروم نکنه.
ممنونم انشالله. به همچنین آقای مهندس بهادر کاردر، مدیر استارتاپ مگلند. آقای مهندس، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. ما امروز قرار هست که به موضوع برنامه ایده تا محصول رو هفته پیش البته پرداختیم، ایده تا در واقع عمل رو، و این هفته خواهیم تا محصول رو در موردش صحبت بکنیم. من فقط در ابتدای برنامه شماره پیامک خودم رو اعلام بکنم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035، همچنین شماره تلفن 226522. مثل همیشه گوش بزنگ تا نظرها و پیشنهادات و تجربه های شما رو ضبط و ثبت بکنه. منتظرتون هستیم و به اونها پاسخ خواهیم داد. من فکر میکنم برای شروع موضوع به این نکته اشاره بکنیم که هفته پیش در رابطه با مسائلی که از ایده و خلاقیت شروع بشه و بخوایم به عملیات اجرایی اون ایده و خلاقیتمون بپردازیم تا برسیم به حالا به هر روش‌های بازاریابی و در نهایت برسیم به روش‌های اجرایی. امروز می‌خوایم تا محصول رو بهش بپردازیم که بعد از به هر حال اون اجرایی شدن ایده ها چطور باید بپردازیم به محصولی که قرار هست تولید بشه و بازاریابی اون محصول و اینی که محصول جایگاهش رو چطور باید تعریف بکنیم در بازار. من در ابتدا میخوام با خانم دکتر قربانی سوال خودم رو آغاز بکنم که اول نظرتون رو در رابطه با این گزارشی که الان مطرح شد، همکارمون آقای درگاهی در واقع مطرح کردن و صحبت کردن، اول بگم که آیا واقعا توی دانشگاه های ما این اتفاق داره میفته، و بعد نظرتون رو در رابطه با سوال و موضوع امروز برنامه‌مون بدونم.
ببینید، اتفاقی که حداقل روی کاغذ و توی مباحث نظری افتاده اینه که همه دستندرکاران حوزه دانشگاه ها در وزارت عین علوم و بهداشت معتقدن ما دانشگاه همون باید از نسل 1 و 2 به 3 و 4 تغییر پیدا بکنه، تبدیل بشن به دانشگاه های کارآفرین. ولی خب واقعیت اینه که هنوز تا عملی شدن این بحث نظری فاصله خیلی زیادی داریم. در حال حاضر توی تقریبا همه دانشگاه هامون دفاتر ارتباط با صنعت فعال هستن و از رویدادهای نوین کارآفرینی استارتاپی مرتبط با حوزه صنعت هم داره به صورت مشترک بین دانشگاه و صنعت برگزار میشه همچین رویدادهایی، و این ارتباط نمیشه گفت شکل نگرفته، به وجود اومده، یه استارتی خورده، ولی واقعیتش اینه که تا بخواد به اون درجه اعلای کاربیش برسه که خروجیش رو هم در جامعه ما ببینیم یه مقداری فاصله هست.
راهمون بسیار. خب من میخوام این سوال رو از شما داشته باشم خانم دکتر، بابت اینی که ما الان کارآفرین ما ایده خودش رو اومده عملیاتی کرده، تیم خودش رو انتخاب کرده، همین صحبتایی که در واقع در جلسه پیش داشتیم، امروز می‌خوایم بپردازیم از اون مراحل عملیاتی ایده تا اینی که رسیدیم به تولید محصول و برای محصول چه کار باید انجام بدیم.
خب ببینید، ایده جرقه زده، تیم هم تشکیل شده، الان داره وارد کار میشه، میخواد ببینه چطوری اون محصولی که مد نظرش هست و میخواد تولید بکنه.
در واقع مراحل شتابدهی رو گذرونده.
بله. ببینید، وقتی میخواد محصول رو تولید بکنه چند راه پیش روش هست که بعضی وقتا استارتاپ ها این اشتباه رو میکنن که یهو شروع میکنن یه محصول رو تولید میکنن و وارد بازار میشن. پیشنهادی که ما برای استارتاپ ها داریم اینه که شروع در واقع تولید محصولشون رو با یه MVP یا نمونه محصول با حداقل های اولیه تولید بکنن، یعنی یک محصول اولیه رو تولید بکنن، اون محصول اولیه رو هم به همه بازارشون عرضه نکنن، یعنی اول اون محصول اولیه رو به یک بازار محدود تعریف شده ای ارائه بکنن، وارد بازار بشن و فیدبک های بازار بگیرن در مورد اون محصولشون، و بعد شروع بکنن محصولشون رو توسعه بدن تا به اون محصول نهایی مورد نظرشون برسن و اونو وارد بازار بکنن. یعنی یک بازار کوچکی رو در نظر بگیرن، از محصول اولیه‌شون یه اعتبار سنجی داشته باشن، نظرات مشتریان جامعه هدفشون رو بگیرن و بعد برن محصولشون رو توسعه بدن، دنبال مشتریان جدید بگردن. یه استارتاپ وقتی محصول اولیه‌اشو تولید میکنه و میخواد وارد بازار بشه، اصطلاحاً بهش میگن توی شرایط عمومی وارد یک مثل یک ماهی کوچکیه که وارد یه اقیانوس بزرگی میشه که کوسه های زیادی هم توی اون اقیانوس هستن و خیلی این اتفاق ممکنه بیفته که این کوسه ها شروع کنن این ماهی های کوچک رو بخورن و اون اقیانوس خونالود باشه. به خاطر همین توی مباحث نظری و اصطلاح هم بهش میگن اقیانوس قرمز و شنا کردن توی این اقیانوس قرمز خیلی سخته و خیلی این اتفاق میفته که استارتاپ ها خورده بشن و حذف بشن، نتونن حیاتشون رو ادامه بدن.
خیلی ممنونم، مرسی. آقای مهندس کاردل، در رابطه با حالا هم مباحثی که خانم دکتر فرمودن، خانم دکتر قربانی، سوال من این هستش که خب الان ما وارد تولید محصول در واقع میخواییم بشیم، آیا همه الزامات و مسائلی که وجود داره رو داریم رعایت میکنیم؟ چجوری چک بکنیم که داریم همه این مرحله درست پیش میبریم؟
بله، در این مورد میتونم بگم که خب یکی از قسمت هایی که همیشه مقفول قرار میگیره و ما بارها دیدیم که استارتاپ ها توی شروع کار توی این قسمت به مشکل میخورن، بحث الزامات حقوقی هست. هر استارتاپی که میخواد به صورت واقعی بیا توی بازار کار بکنه باید الزامات حقوقش رو حتما در نظر بگیره، چون بلافاصله از این زاویه به مشکل میخوره.
بله،
منظورمون از الزامات حقوقی در واقع یکی بخش قراردادها هست و یکی بخش مجوزها. من خیلی تیتروار میگم که بریم سراغ موضوعات
بعدی، ولی دوستان اینو
به عنوان نکته داشته باشن که بتونن پیگیری بکنن. ببینید، تو بحث قراردادها از خود قرارداد کوفاندر یا هم بنیانگذاران شروع میشه که باید خیلی محکم و درست باشه. بعد ممکنه بعضیا به ثبت شرکت برسن، بعضیا نه، همون اشل خانگی بمونن. بعد قراردادهای استخدامی پیش میاد، افرادی رو میخوان استخدام بکنن، براشون کار بکنن. قراردادهای پیمانکاری پیش میاد، میخوان برای با گروه‌ها یا شرکت‌های کار بکنن، بخشی از کار رو بدن اونا براشون انجام بدن. قراردادهای لوجستیک پیش میاد، مثلا برای حمل و نقل میخوان با یه شرکتی یا استارتاپ خاصی ببندن که اونا براشون محصول رو ببرن تحویل بدن. اینا همه قراردادهایی که خیلی اهمیت داره. هر کدوم اینا اگه درست انجام نشه تو فاز در واقع حالا بحث شکایت ها، بحث کم و کاستی ها، بلافاصله به استارتاپ صدمه میخوره، چون دعاوی حقوقی پیش میاد و بعد میان شکایت و خسارت و اینها خیلی راحت میتونه کسب و کار رو زمین بزنه. در بحث مجوز ها، ما مجوز های صنفی داریم و غیر صنفی.
بله.
صنفی ها که مشخص اتحادیه‌های مرتبط داره و بعضی از مشاغل مخصوصا که تو حوزه مجازی دارن فعالیت میکنن به صنف مربوط نمیشن. بعد برم تو بحث مجوز های غیر صنفی که ما 1578 مجوز غیر صنفی داریم الان تو کشور، سازمان ها دارن میدن. آگاهی از اینا خیلی مهمه و نداشتن این مجوزها بلافاصله باعث میشه که از طرف یه سری نهادهایی که حالا ممکنه احساس خطر بکنن، احساس عرض کنم که متولی بودن بکنن، بیان بلافاصله قانونی اقدام بکنن، حتی پلمپ میکنن اون کسب و کار رو. بنابراین این کار رو که انجام بدیم، بحث قرارداد و مجوز خیلی ملاحظه که بحث رو آماده کردیم.
ببخشید، این مال این موضوع هستش که ما هنوز تعریف درستی برای این موضوع نداریم، یا اینکه نه واقعا این روال باید رعایت بشه؟
نه، باید رعایت بشه و مسئولیتش گردن خود استارتاپه. استارتاپ خودش باید بره ببینه که طبق کاری که میخواد بکنه چه مجوزایی لازم داره. کسی نمیاد اینو بهش ارائه بکنه، خودش باید بره دنبالش. بنابراین وقتی با مشاور یا مشاور حقوقی که مشورت بکنن تمام اینها مشخص میشه و قبل از اینکه بیافتن توی یه گرفتاری تولید محصول و دیگه فرصت نداشته باشن، اول مجوزا و قراردادشون رو اوکی میکنن، بعد میرن سراغ تولید محصول.
من یه نکته بگم، منظور نیست که همه استارتاپ ها لازمه همه 1500 خورده ای مجوز رو بگیرن. هر استارتاپی به فراخور حوزه فعالیت خودش لازمه از یه سری مراجع ذی‌صلاح یه سری مجوزها رو اخذ بکنه، ولی خب به تبع تنوع دستگاه و همینطور تنوع حوزه فعالیت استارتاپ، تعداد مجوز هم در حال حاضر زیاده.
بله، بس این بحث ما ادامه میدیم. ساعت 11:14 است. شما ضرب سکه رو میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
ممکنه برای همه زوجای جوان و اصلا کلا جوانای اجتماع ما پیش بیاد که ایده هایی رو تو ذهنشون داشته باشن و بخوان حالا اینا به یه ایده کارآفرین تبدیل کنن. ولی وقتی که یک در واقع سوژه کاری در حد ایده هست، باید همه جوانب سنجیده بشه. اولا اینکه به نظر من باید همون اول یه مقدار حساب کتابای مالی رو انجام بدن، نه اینکه یه کاری شروع بکنن و تازه بعدن که اومدن توی بطن کار قرار گرفتن بخوان حساب کتابا رو، اون وقت متاسفانه ایده احتمالاً نظر مالی شکست بخوره. پس بحث محاسبات مالی خیلی مهمه.
با فکر جلو بریم.
از نظر مالی باید بررسی بشه. از نظر اینکه کلاً جوانب این هم باید بر، مثلا شما میخواید فرض میکنیم یه سقف پرورش ماهی بزنید. بعد اینکه ببینید دانش این کار خیلی اهمیت داره. یعنی شما تو کاری که دانش ندارید اصلا نباید به نظر من ورود، یا اینکه حداقل دورهای آمادگی رو بگذرونید. باید دوره‌های آمادگی برای یک شغل، برای یک رشته‌ای که شما می‌خواید بهش ورود کنید رو بگذرونید. یعنی دانش کار به دست بیاد و دیگه اینکه منابع مالی کار هم باید تأمین بشه. اینا همه اهمیت داره.
خیلی خوب.
خب خیلی خوشحالیم که ضرب سکه رو میشنوید. آقای مهندس کاردل، درباره همون مباحث حقوقی که حالا شما صحبت کردید و بهش باز خواهیم پرداخت بر اساس برنامه و اون توضیحی که البته خانم دکتر دادن تکمیلی، که ما به هر حال هر استارتاپی، هر کارآفرینی که میخواد کار بکنه به هر حال بنا به درخور اون کاری که انجام میده به هر حال به یکی دو تا از این مجوزها نیاز داره. در نکته‌ای که الان توی گزارشمون هم بود و توی مصاحبه‌ای که الان صورت گرفت این هست که منابع مالی به هر حال یک نکته مهمی است. این گذاری رو آیا واقعا خودمون کارآفرین باید با همون ایده‌ای که داره خودش انجام بده، یا اینکه حتما باید سرمایه گذار بیاره، یا اینکه باید نگاه کنه کارش سرمایه گذار نیاز داره سرمایه گذار بیاره، و موقع ورود سرمایه گذار کیه؟
تقریبا تمام استارتاپ ها، کسب و کارهای نوپایی که شروع میکنن، باید اینو در نظر داشته باشن که در یک مرحله برای رشد چند برابری نیاز به یک سرمایه گذاری دارن. هیچ بحثی توش نیست. اما خیلی نکته خوبی هست که کی، چه موقع یک سرمایه گذار باید وارد بشه.
اجازه میدین من یه سوال دیگه بپرسم، بذار تکمیل کنم سوالمو. شاید یه شخصی، یک کارآفرینی به حال در حالا به حال تو بحثمون اقتصاد خانواده هم هست، به صورت در واقع مالا مشاغل خانگی الان با این تصور که من این کار رو میخوام انجام بدم و مثلا در حد اینی که مثلا حالا یه بازار محله خودمون رو داشته باشم، آیا اصلا اصولا این فکر درسته؟ یعنی ما دید بلند مدتمون رو باید چطور ببینیم که در نهایت بتونیم سرمایه یا سرمایه گذار رو هم توی این موضوع دخیل بکنیم، به اضافه حالا همون سوال قبلی؟
خواهش میکنم. بله، ممکنه بعضی از کسب و کارها واقعا پلن بزرگ شدن در حد مثلا استان و کشور و اینها نداشته باشن و میتونن با یک سرمایه کوچیک که خودشون یا حالا با شراکت دوستانشون جمع میکنن شروع بکنن و تا یک مرحله‌ای از بلوغ برسن و همون حد نگهش دارن. بیشتر روی کردم کسب و کارهایی که دوست دارن بزرگ بشن و آره اونجا مشکل خاصی وجود نداره، در همون حد جواب میده. ولی کسب و کاری که دوست دارن بزرگ بشن حالا دو تا مرحله دارن. یکی اول استارت کاره که اون یک سرمایه اولیه‌ای واقعا نیاز هست برای اینکه یک استارتاپ راه بیفته. اونجا یک نفر از تنی که هم بنیانگذار هست معمولا آوردش میشه آورده مالی به این شکل هست که به این نمیگیم سرمایه گذار، اون جزء شرکا و هم بنیانگذاره. یک درصدی رو، یک عددی رو میاره به ازای قدر و سهمی که داره که تا ناحیه، تا مرحله بلوغ اون استارتاپ این سرمایه کارشون رو جواب میده. بعد از اون که به مرحله بلوغ رسیدن حالا ویسی وارد میشه که ویسی اون وقت به ازای ارزیابی و ارزش گذاری روی اون استارتاپ به ازای یک درصد مشخص، یک عدد مشخصی رو وارد
ویسی رو میفرمایید
سرمایه‌گذار.
بله
سرمایه‌گذار خطرپذیر.
حالا خطرپذیر ممکن نباشه ولی خب بالاخره ممکن سرمایه گذار باشه، لزوما خطرپذیر نیست.
خب خیلی ممنون و متشکرم. خانم دکتر پرمک برای ما اومده سوال میکنن بابت اینی که اگر من بخوام در واقع بر محدود، حالا به صورت محدود فکر میکنم در حالت همون سوال قبلی من هم شاید به این سمت بود، اگر بخوان به صورت محدود در واقع وارد یک بازاری بشن آیا این موضوع با موفقیت روبرو میشه یا ممکنه مساوی با شکست باشه؟
ببینید به صورت کلی نمیشه یه نسخه رو پیچید. بحث هایی که ما تا این دو جلسه داریم میکنیم بخش عمده ایش میره به سمت استارتاپ ها. استارتاپ ها بخشی از این کارآفرین ها هستن. در واقع ما کسب و کارهای نو پای نوین رو بهش میگیم استارتاپ ها. تعدادی از سوالاتی که شنوندگان مطرح میکنن کارآفرینی به روش‌های غیر استارتاپی، چون ما تو تعریف استارتاپ ها میگیم ایدهشون نو باشه، طرح کسب و کار و مدل کسب و کار جدیدی داشته باشن، مقیاس پذیر باشن، قابلیت توسعه رو داشته باشن. خب این یه ذره خاص میکنه استارتاپ ها رو و متفاوت میکنه. وقتی در مورد بازار استارتاپ ها صحبت میکنیم باید نکات بیشتری رو باید ببینیم.
بله.
در حوزه استارتاپی یا کسب و کارهای نوپا خیلی از بخش‌های آینده مبهم هست و یکی از ویژگی‌هاش هم همین وجود ابهام هست و نمیشه با قطعیت در مورد حتی مدل کسب و کارش تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کرد. ولی کسب و کارهایی مثل مشاغل خانگی و ایده‌هایی که قبلا بوده، مثل کسی که مثلا میخواد یه حوزه تو حوزه پوشاک وارد بشه، تو خونه کسب و کار جدید رو راه بندازه، برای خودش یه ذره متفاوته و البته این تفاوت معنای در بعضی مواقع راحت تر بودنه و در بعضی مواقع به خاطر وجود رقبای مقداری کار سخت تر میکنه. در هر دو موردی که در موردش صحبت کردیم، انتخاب سگمنتی از بازار، بخشی از مشتریان که مد نظر ما هستن با اون محصولی که تولید میکنیم خیلی مهم هست. همون مثال پوشاک رو ادامه بدم، خیلی ها دارن تو حوزه پوشاک کار میکنن و ممکنه این نفر فکر کنه منم میخواد پوشاک بشم، این همه رقیب دارم. ولی وقتی که مثلا پوشاک بیمارستانی رو فرد انتخاب میکنه، یعنی یک بخش خاص از جامعه هدف و مشتریان رو در نظر میگیره و میاد روی اون شروع میکنه، نوآوری میکنه، ایده پردازی میکنه، خاصش میکنه، خب در واقع داره میاد یه بازار جدیدی رو برای خودش در واقع تعریف میکنه و بخشی از رقباش رو کنار میزنه، در سطح موفقیتش بالاتر میره. برای همین میگم باید در واقع تو بعضی موارد کیس به کیس، مورد به مورد در موردش صحبت کرد، ولی به صورت کلی این که ما مجموعه هدفمون رو، مشتریانمون رو چطور انتخاب بکنیم، به اون استراتژی های نوع رفتارمون با رقبامون خیلی تأثیر گذاره و اونو میتونه انتخاب تو انتخابش خیلی مؤثر باشه.
بله، بسیار ممنونم آقای مهندس کاردل. اگر ما بخوایم در واقع به این موضوع یه ذره تمرکز روی این موضوع یه ذره تمرکز بکنیم که الان تولید کننده ما آمده و بعد رسیده، سرمایه‌گذار رو جذب کرده، ایدهش داره عملیاتی میشه، اتفاقی که بعد از این ما یه ذره گرفتارش خواهیم شد و باید در موردش یک راه حل داشته باشیم، فروش محصولمونه. حالا این محصول صرفاً، حالا بحث یه زمان محصول فیزیکی است، یک زمان یک محصول خدماتی است، حالا مثل همین برنامه‌های کاربردی تلفن همراه یا اپلیکیشن هایی که در موردش هم میتونیم الان صحبت بکنیم. در این قسمت هم باز توضیح بفرمایید که واقعاً توی این مرحله چطور باید اون بازاریابی صورت بگیره.
ما اینجا میرسیم به مرحله مارکتینگ و مارکتینگ فارسی معادل دقیقی نداره. بعضی هم به ازایش میگن بازاریابی، که بازاریابی بخشی از مارکتینگه. مارکتینگ در واقع آگاهی بخشی نسبت به مخاطب، بعد جذبش و ترغیبش برای خرید و بعد نگهداری اون مشتری و دوباره سراغش رفتن، کلا میشه مارکتینگ. مارکتینگ برای استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا بعد از راه اندازی دیگه مهمترین دغدغه است. مارکتینگ اولا بودجه میخواد، چون در کنارش تبلیغات وجود داره، باید تبلیغات انجام بشه. اما به چه شکل؟ ما برای مارکتینگ باید استراتژی داشته باشیم. یعنی اگر مارکتینگ بدون استراتژی انجام بشه، تمام بودجه‌ای که حالا اون سرمایه گذار یا دوستان جمع کردن که برای بحث مارکتینگ انجام بدن، بلافاصله در مدت زمان کوتاهی هدر میره.
بله.
و پلن‌های نامناسبی براشون ارائه میشه. ما میخوایم مخاطب رو جذب بکنیم، کسی که پتانسیل دریافت خدمات یا محصول ما رو داره. برای این کار باید شخصیت یا پرسونای اون مخاطب و مشتریمون رو بشناسیم. این بخش تحلیلی هست که در زمان انجام تحقیق و تحلیل بازار و طراحی بیزنس پلن انجام میشه. میگن این افراد، این دسته از افراد با این میزان تحصیلات، با این سن، عرض کنم که با این گرایش ها، اینا مشتری ما هستن به صورت بالقوه. بعد مارکتینگ برای اینها برنامه ریزی میشه و برای اینها کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی طراحی میشه.
بله، بسیار ممنونم. ضرب سکه کسب روزی حلال رو برای شما سعی میکنه که آموزش بده. ضرب سکه رو گوش میکنید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
به نظر من باید اول آموزش لازم داده بشه، یعنی اگر آدم میخواد یه ایده ای رو به کار تبدیل کنه باید حتما قبلش یه مطالعاتی رو داشته باشه تو اون زمینه. بعدش هم بحث مالیشه دیگه که خیلی مهمه، بعد بسنجه آدم ببینه که واقعا توانایی مالیشو داره که اون کار رو راه بندازه یا نه.
آقا شما نظر چیه؟ چطور میشه ایده هامون رو پخته کنیم با برنامه‌ریزی جلو بریم تبدیلش کنیم به ثروت برای خانواده هامون؟
فکر میکنم من اول باید یه تحقیق کلی بشه سر اون موضوعی که میخوان اجرا بشه، یه تحقیق کلی از کارشناسا، از کسایی که اهل فنن، کسایی که تجربه بیشتر دارن، کسایی که دستشون تو اون کار هست.
پس بپرسیم
تحقیق کنیم، بعد یک پروپوزال کلی، یک اشل کلی از کار داشته باشیم و بر اساس اون نهاده هایی که نیاز داره کنار هم بچینیم. یکیش همون بحث مالیشه، بحث علمیشه، بحث نیروهای کارشه، کنار هم بذاریم بچینیم و پخته بشه این مسئله، بعد از اون شروع به اجرا کنیم. اجرا و اجرا و اجرا.
خب ضرب سکه یه برنامه کاملا اقتصادیه و ما توی اون داریم ترفندها و نکاتی رو که از خانه تا کارخانه نیاز هست رو صحبت میکنیم. خانم دکتر، در رابطه با آموزش و مطالعات صحبت شد الان در همین گزاره دیم، فکر میکنید که حالا البته یه مقدار هم در جلسه قبل روی این موضوع صحبت کردیم که به هر حال مقوله آموزش و مشاوره‌ای که قرار هست بگیریم جاهایی هستند که این مشاوره ها رو به کارآفرین ها و استارتاپ ها اصولا میدن و این خیلی خوبه که ما حتما این مشاوره رو داشته باشیم بعد اصلا وارد این بشیم که ایده هامون رو چه جوری عملی بکنیم. نکته‌ای که الان وجود داره اینه که شما در رابطه با مطالعاتی که باید داشته باشیم و پژوهش هایی که باید بشه که بتونیم روی اون موضوعمون اطلاعات دقیق تری داشته باشیم هم نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. بعضی نکات رو تا به این جای برنامه اشاره کردیم.
دقیقاً یه مروری بوده.
از اینجا به بعد رو عرض بکنم خدمتتون، وقتی دیگه رسیده به محصول و حالا میخواد وارد بازار بشه، قطعاً اون در واقع استارتاپ یا کارآفرینمون لازم هست که شناخت دقیق از رقباش داشته باشه. نقاط قوت و ضعف رقباش رو بشناسه. محصولات جایگزین و محصول خودش رو هم باید کامل بشناسه. من اگه دارم یه لیوان تولید میکنم و انواع مختلف لیوان تو بازار رو بدونم، اگه دارم یه اپ تولید میکنم، یه نرم افزار تولید میکنم، باید محصولات جایگزین اون رو هم کامل بشناسم. توی این تحقیقی که انجام میدم قیمت عرضه به بازار محصولات جایگزین رو هم باید در واقع اطلاعات خوبی ازش داشته باشم. برای من با یه قیمت رقابتی وارد بازار بشم، برای این اطلاع از این نکات لازم هست. و بعد باید بتونم ساختار هزینه‌ای خودم، استارتاپم و محصولم رو بهینه بکنم به نفعی که بتونم با یه قیمتی که رقابت بکنه با محصول جایگزینم وارد بازار بشم. با اون شناختی که از رقبا و محصولاتم پیدا میکنم تلاش میکنم که اون اقیانوس قرمزی که ابتدای برنامه صحبت شد بتونم به نحوی از اون خارج بشم و وارد اقیانوس آبی بشم. اقیانوس آبی جاییه که ما رقیبهایی نداریم که بتونن ما را حذف بکنن و البته موندن در آبی هم خودش لازمه اینه که ما یه بخش تحقیق و توسعه در کنار محصولمون باشه، چون به محصول